کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس بی باشد. 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 6 ماه ژوئن 2021 برابر با 16 خرداد ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، اول با هم یک ترانه میشویم از هایده به نام قبله من و گفتگو میکنیم با جناب فرهاد تالشی در مورد جریان شهجا. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب فرهاد تالشی. درود بر شما جناب تالشی و سپاس از این که این فرصت رو به ما دادید که بتونیم با شما در مورد پروژه شهجا صحبت بکنیم.
درود بفرستم خدمت شنوندگان و همیهنگان محترم. خانم عرفانی، من در خدمتم.
جناب تالشی، یک پروژه‌ای این الان داره پیاده میشه و به نام شهجا، اگر ممکنه لطف کنین در این رابطه برای ما یه مقدار توضیح بدین که اصلا ضرورت ایجاد یک همچین پروژه‌ای چی هست و چه هدفی رو داره دنبال میکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. حضور شما عرض کنم که شهجا در واقع مخفف شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان است. در واقع مجبور راهکارهای کاربردی با هدف آزادی ایران. جناب خانم عرفانی، اگر بتونید میکروفون رو میوت کنید چون صدای من سیرکوله میشه، تمرکزم از دست میدم. در واقع مجبور راهکارهای کاربردی با هدف آزادی ایران هست. تجربه نشون داد که هیچ یک از افراد یا تشکل‌های سیاسی کافی در بین مردم هنگی و گرش‌های سیاسی زیادی برخوردار است، لذا معتقدیم که حد اکثر نفوذ اجتماعی سیاسی موجود اصول حداقلی جمع شوند، خیابان بسیج کنند، به شای خواهان رسیدن به آزادی و از سوی دیگه مختلف اپوزیسیون، اگر بعید به نظر نرسه، که بسیار سخت است. تشکیل یک پلتفرم و قرار گرفتن زیر چتر یک فرد، نیروهای اپوزیسیون با اصول مشترک همکاری و همگرایی صورت گیره. همگاری آگاهانه و داوطلبانه به منظور تلاش برای رسیدن به اهداف مشترک است. در معنا پیدا میکنه. دفاع از آن در یک رفتار هماهنگ گروهی شکل میگیره. آینده همگرایی دارای حقوق به نیروهای همگرا برای رسیدن به اهداف مشترک و غیر است. همگرایی در واقع به مفهوم بالا سر نیست. نکته دیگه که میخوام اینه که در یک تشکل، در یک تشکیلات متکثر و غیر هرمی به مشورت، همفکری و گفتگو به همگی در قبال آن مسئول باشن. چی باشه؟ دموکراتیک شدن را در همین تشکیلات و کار تیمی و با خرد جمعی تمرین میکنیم. ما در اینجا با مشورت به خرد در شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان یا شهجا داریم که چند نفر به عنوان رهبران باشن. اینجا در واقع ما مکانیسم اندیشه محوری رو که بر پایه مجموع اندیشه‌های برتر سازمان یافته و نظاممند کتای آزادی خواهانه با جنبش رو ما در واقع شهرچار و پروژه شهرچار در واقع پروژه هست به سه مرحله اصلی تقسیم کردیم. مرحله شبکه سازی و آلترناتیو سازی هست و ارتباط این شبکه کشور آزادی خان خارج از کشور. ما دوران خیزش ملی رو داریم. برای هر سه قسمت و وسیع داریم که بسیاری از اونها به اصطلاح ما حد اکثر پتانسیل رو از قدرت دیجیتال و به کار بردیم در طراحی اون تا بتونه به ما کمک کنه دیخواهان داخل ایران به خصوص هدفهامون رو با موفقیت و آسیب جانی پیش ببره.
اون به این آیین نامه برای ما از آیین نامه خوندین؟ پیمان نامه؟
بله بله. بله پیمان نامه داریم با.
بله. به هر حال شما الان اشاره کردین به این که دوران خیزش ملی و دوران گذار. الان در چه دورانی هستین؟
ما الان در ابتدای شبکه سازی هستیم. یعنی شهرچار در سه مرحله از دوران شبکه سازی، یعنی در واقع سازماندهی نیروهای آزادی خواه، در واقع شهرچار است. نیروهای سیاسی که به اصطلاح برای درصد تمرکز شهرچار طرح و پروژه‌ای که داریم مربوط به قبل از خیزش هست که
سازی منظورتونه؟
بله بله.
یعنی الان شما در دوران شبکه سازی هستید؟
بله دورانه مؤثر رو چکار کنیم؟ اکتیو رو سازماندهی کنیم، طرح‌های بعدی رو به پیش ببریم.
با نامه صحبت از مکانیسم رهبری بر پایه اندیشه محوری شده و نه فردگرایی، یعنی با شورای رهبری چند نفر اندیشه محوری میخوان توضیح بده که چگونه کار میکنه. تمام جریان ها به همین صورت هستش، آیا تفاوتی داره با جریان های دیگه از این نظر؟
ببین روز دیدم پلتفرم حتی چه به صورت عضو علی‌البدل یا شما هیچ جا صحبت از اندیشه محوری نشده، پایه هرمی بوده هست و یا بر پایه چند نفر که در رأس هرم هستن به صورت هیئت امنا یا غیره. قبل از اینکه به این اندیشه محوری میخوام یک آسیب شناسی کوتاهی رو در ارتباط با این جنبش آزادی خواهی حداقل در این 10-12 سال گذشته از سال 88 داشته باشم. به اصطلاح تاریخ جنبش های آزادی خواهی نگاه کنیم، فراز نشیب های زیادی دیدیم کردیم که قوی تر شده، نیروها فعال شدن، ایرانی ها فعال تر شدن، نارضایتی های مردم بیشتر شده و در به خصوص جنبش به اصطلاح آبان پارسال طالبان هم عبور کردن و برانداز بودن، ها دادن، زحمت کشیدن، دستگیر شدن، کشته شدن، دار کامل از این رژیم. دو هفته مشاهد بودیم که این جنبش به اصطلاح به انتها رسیده و هرچند معلوم انگیزشون همچنان سر جاشون هست. بدون این که طرح و برنامه‌ای داشته باشن، بدون این که یک بستری باشه کنه، بتونیم که به اصطلاح راهکارهایی رو تزریق کنه در این جنبش که بتونن بر اساس راهکارها هدف رو وجود نداشته. در خارج از کشور میبینیم که یک سری چهره ها و عالی جنابان میبینیم که وقتی یک جنبشی در ایران صورت میگیره به اصطلاح شروع به مصاحبه و ارائه برنامه هاشون میکنن، در واقع حمایت میکنن. خب این حمایت حالا معنوی یا سوری توی در قالب برنامه تلویزیونی نمیتونه منجر به آزادی ایران بشه. بنابراین ما اومدیم از کشور که رایزنی های زیادی شده، کمیته های زیادی تشکیل شده، کنفرانس های زیادی برگزار شده تا بتونن یک رهبری درست کنن که حالا برپایی یک فرد یا شورای چند نفره که بتونه تمام طیف‌های سیاسی رو در اون جای بدن، در خودشون جای بدن. همچین چیزی تا به امروز اتفاق نیفتاده. اولیه‌ای که در این رابطه داشتم در ارتباط به خلأ این مکانیسم رهبری که داشتم، حتی در یک چند تا میتینگ های به اصطلاح رسمی که حضور داشتم اونجا مطرح کردم و اصلا آسیب شناسی شده فرم رهبری یا کلن شورای رهبری آسیب شناسی شده. متوجه شدیم اون نکاتی که من اشاره کردم، تنوع سیاسی که زیادی در جامعه ایرانیان وجود داره یا برپای فردگرایی یا شورای رهبری 3-4 نفره 5 نفره به نظر من یک شیوه سنتی شده امروزه. یه خاص خودش رو داره. من به چند نکته خیلی فهرستوار اشاره میکنم از بود آسیب شناسی. خب شما فرض رو برای این بگیریم ما یک نفر رو به عنوان رهبر پایه‌گذاری کنیم بشن، تردید نداشته باشیم جمهوری اسلامی بیکار نمیشینه. بر یا رهبران پلتفرم آزادی خواهی میزنه که ضعف و اشتباهشون رو کالکسیون میکنه و وجهشون رو در افکار عموم خراب میکنه. رهبر یا رهبران ناتوان باشن آزادی خواهی، ممکنه این رهبر یا رهبران تصادف کنن، مرگ طبیعی باشه، بدترین حالت ها. نکته رو میخوام خانم عرفانی خدمت شما به شبین کرد، بدبین چتر نجات را. ما در کنار حالتهای خوشبین باید براش راهکار طراحی کنیم، در حد توان در نظر بگیریم. خب خوشبین باشیم. اشته در پلتفرم های مختلف ما این ناتوانی ها را دیدیم. این طرح که بنابراین ما چیکار میتونیم بکنیم که این ضعف ما، این حقیقت رو باید بدونیم، مردم باید این حقیقت رو باید بدونن که ایران بسیار قوی است، بسیار قدرتمند است و امروز خیلی بیشتر از پارسال بوده، خیلی بیشتر از 3 سال پیش بوده، خیلی بیشتر از 10 سال پیش بوده. و پتانسیلی که برای براندازی قدرتمند است، بستر و یه پلتفرم رهبری است که بتونه اینها رو را و چیزی که به ذهن من به شخص رسیده نفر جمع بشیم که هنوزم متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
جناب تالشی ببخشید وسط صحبتتون، شما میگه هول اندیشه، به هر حال افرادی که دور هم جمع شدن همیشه هول ایدئولوژی اندیشه جمع شدن و به هر حال
توضیح میدم.
لطف کنید در توضیحتون هم بعد بگین که خب این البته این آسیب شناسی میکنین، مشخص هست که چه مضرات میتونه داشته باشه، به رهبری شخصی باشه یا مثلا در رأس یکی قرار بگیره، ولی آلترناتیوش هم لطفا بگی، یعنی در مقابل شما چه راهکار ارائه میده. بفرمایید.
الان من میخوام کسی ده ها و صد ها اندیشه در خانه تولید کنیم. میگم که متکی نباید بود به 4-5 نفر، هرچند این 4-5 نفر، این 10 نفر هرگز پیش نیومده. من میخوام یک مثالی بزنم که چگونه ما میتونیم حول اندیشه جمع بشیم، چرا اصلا این آیا اصلا کاربردی داره، اصلا شدنی هست یا نه. ببینید من یک برم که کار نویگیتر یا تو ایران صورت ماهواره‌ای ما رو هدایت میکنه، مسیریابی میکنه برامون. میخوایم پاشیم بریم تهران، بریم مثلا شخصی میخواد بره شیراز، آدرس اون مقصد رو به اون نرم افزار میده، به اون اپلیکیشن میده که امروز گوگل مپ هم خیلی کاربرد داره، مسیر خودش ادامه میده بدونی که استوب کنه، بدونی که راز اصفهان کدوم سمته، که کاربری که این نرم افزار استفاده میکنه مال چه شخص یا کمپانی هست، اصلا اسم برندش چیه، بدونی که ویسش کیه، اصلا برنامه نویسش کیه، اصلا این چیزا دغدغش نیست. دغدغش در اختیار داشتن این نرم افزار و مقصد برسونه، بدون خطا به مقصد میرسه. ما در اندیشه محوری اومدیم یک مکانیزمی رو، یک پروسه رو طراحی کردیم، اون المنت ها و نرم افزاراش رو طراحی کردیم که مهم کرد تو ایران انسان های فرهیخته، خردمند و حرکت های آزادی خواهانه برای این 3 مرحله راهکار اختیار کمیته‌های تخصصی این شهرجا یا شورای عالی این شهرجا قرار میگیره. اونها این پروژه رو حتی با حضور خودش ضمن حفظ پروتکل امنیتی، نیازی به این نداریم که طرف کیه، اسمش رو نیازی نیست که ما فاش کنیم.
انقلاب دیجیتالیست که شما ازش نام بردید.
بله. فکر و دیدها نهایت در بخور باشه در قالب پروژه، ابزارهای نرم افزاری و سخت میشه و برای اون پروژه شناسنامه صادر میشه، فرد ازش تقدیر نیست که این فکر رو چه کسی تولید کرده، چه بسا یک کشاورزی که سواد اکادمیک هم نداره در روستای زابل حتی عالی رتبه اپوزیسیون هم به فکرش نرسیده باشه. به هر حال مردم در داخلیان در کف خیابون هم با این رژیم دارن سر کله میزنن و خیلی چیزها رو از نزدیک دارن تجربه میکنن. بنابراین در سراسر ایران الان در مردم به این موبایل فون و به این اینترنت دسترسی دارن. سال به ارتباطات ما میتونیم چیکار کنیم؟ اصطلاحا کمک بگیریم از تجربه. یه مثال میزنم و این قسمت رو من تموم میکنم. جمعه دوم احتمالاً اون ویدیو کلیپ 20 ثانیه 30 ثانیه رو دیدن اصفهان، با استفاده از همون یار زیبا بوده، اصلا جهانی شده، به دشمن رو به میهم بود. میدونه کسی نپرسید آر رو کی، چه شعار زیبایی بود، چه حرکت قشنگی بود. مال داشت که اون شعار رو یک کشاورز بی سواد طراحی کرده، که بر قدرت دیجیتال میتونیم این بستر و این فرصت رو به وجود بیاریم که علاوه بر این اپراتورها و مدیران شهرها خرد داری کنیم. واقعا اینجا مردم نقش ابزاری ندارن، نقش محوری دارن.
مقدار ممکنه که سوال باشه برای دیگران که این نقش محوری مردم دارند، از این طریق دیجیتال چجوری میتونن که ایدهشون رو منتقل بکنن؟ به هر حال آیا
اپلیکیشن فرمی که ما توی سایت داریم میتونن بیان؟ خیلی ساده است، با اسم اسم واقعی من همینجا از تمام هممیهنان داخلی ایران برای حفظ امنیتشون خواهش میکنم برای ارتباطات جز از ایمیل سازمانی و اداریشون استفاده نکنن، یک ایمیل آدرس مستعار بسازن با اسم آدرس مستعار و تمام ارتباطاتشون رو میتونن از طریق همون اسم مستعار با ما در ارتباط باشن و اون افکار و اندیشه‌هاشون رو از طریق اپلیکیشن فرم هایی که در وبسایت هست در اختیار ما بذارن. بله بله، ما اینجا نهایت سعیمون رو کردیم که از پل‌های امنیتی که در مارکت وجود داره و استفاده می‌کنن کمپانی‌های بزرگ، اونها رو خریداری کردیم و تمام ارتباطات و کانکشن‌هایی که اینا در وبسایت دارن، به اصطلاح تمام این به اصطلاح ترافیک‌ها به رمز در میاد، هیچ مشکلی ندارن. هرچند تو ایران این وبسایت الان فیلتر هست و میتونن وی پی ان روشن کنن. وی پی ان وقتی روشن کنن، من این رو به لحاظ فنی به تمام فوق لیسانس سیستم‌های کامپیوتر و امنیت شبکه درس خوندم و پروژه پایان نامه وی پی ان تکنولوژی بود. دوستان، وی پی ان در واقع یکی از پیشرفته‌ترین، هیچ دستگاهی، حتی یک دستگاه پیشرفتی هست که مثلا شرکت سیسکو به نام IDS Intrusion Detection System داره و برای مانیتور کردن تمام ترافیک‌ها در کمپانی‌های بزرگ از استفاده میشه. 2004 یا 2005 اون دستگاه رو برای اولین بار خریده برای مخابرات. هرگز نمیتونن ترافیک هایی که بر اساس وی پی ان ستاپ شده رو، تکنولوژی وجود نداره که اینا بخوان وی پی ان رو باز کنن و رمزگشایی کنن. از دوستان همیهنان داخل ایران که سعی کنن وی پی ان رو از خارج از کشور تهیه کنن، هرگز وی پی ان ها و اون فیلتر توسط کمپانی ها، حتی من دیدم یه بانکی به نام بانک نوین هم وی پی ان میفروخت. خیلی برای من مضحک و مسخره بود که در داخل ایران هرگز وی پی ان که هاشون منظور من هست، وی پی ان سرور هایی که در داخل ایران هست هرگز استفاده نکنیم، چون ممکنه امنیت نداشته باشه. خیلی بهشون اعتماد دارین، ازشون بخواین کمک کنم و برای شما وی پی ان فراهم کنم.
من سوال‌های زیاد دارم و وقت ما هم خیلی فشرده است. یه اشاره الان، آیا در سایت شهجا میتونن این وبکام رو پیدا کنن؟
متوجه سوال
کردید. به تهیه این فیلتر شکن‌ها، آیا اون مورد نمونه واقعا قابل اعتمادشو در مثلا سایت شهجا میتونن اینو پیدا بکنن ببینن؟
ما این البته برای اعضای خودمون در داخل ایران، چون مستلزم هزینه است، برای اعضای اصلی شهرچا که در داخل ایران زندگی میکنند این بستر رو فراهم کردیم، ولی برای مردم خب آپشن چه کلانی هست که ما فراهم نکردیم، از اختیار ما خارج هست، ولی خیلی در اندیشه این هستیم که خودمون وی پی ان سرور هایی رو
اوکی من فکر میکنم بعد اینم باید جزء پروژهتون قرار بدین که به دیگرانم بتونن حداقل از این مسئله استفاده بکنن، چون این فیلتر بودن به اصطلاح یوتیوب در ایران و خیلی شبکه‌های مجازی باعث شده که فشار بسیار زیادی به مردم در داخل بیاد. یعنی این دوران خیزش در واقع، من فکر میکنم خیزش ملی وجود داره در ایران، ولی همین نبود امنیت و این مشکلات هست که یه مقدار کند کرده جریانو. در وبسایت مدعی شده که میتونیم به داخل ایران آلترناتیو سازی بکنیم با توجه این سرکوب شدیدی که جمهوری اسلامی داره، چه جوری میتونین کار رو انجام بدین؟ چطوری میشه نیروها رو سازماندهی کرد در ایران؟ بفرمایید.
حضور که آلترناتیو رو فقط در خارج از ایران میشه پوزیسیون داشتم، رایزنی های زیادی که در داخل ایران با دوستانم داشتم، ارتباط به رشته خودم دارم که وجود داره. این نرم افزارها درسته در بزنس استفاده میشه، ولی بسیاری از این نرم افزارها ما در مسائل آزادی خواهی، در مسائل مبارزاتی هم میتونیم بهره ببریم. دود به تویتر و در مارکت که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، ولی خب در اپوزیسیون چون اون دانش آیتی رو بهره نمیبرن، این پروسه از یک سری نرم افزارهایی رو که در مارکت وجود داره استفاده کردیم که مردم میتونن در داخل ایران جس مستعار بیان چیکار کنن. ما بیایم داخل ایران چرا؟ تلاش زیادی کرده، برای دوران گذار آماده هستن که مدیریت داخل ایران ما میتونیم کارو بکنیم. داره ما امروز قبل از سقوط رژیم ما میتونیم در داخل ایران این کارو بکنیم. از بعد سیاسی، از بعد گرونی، تمام این چیزها خیلی فشار آورده بر مردم و سازماندهی وجود نداره در داخل ایران. من دست به سرکوب میزده، دائما افراد خودی رو حکومت میکرده، در واقع حاکمان ما این همشون حکومتی هستن، همش اکثرشون، شاید خیلی هاشون به اصطلاح در اختلاس کلان اینها شرکت کردن. بنابراین وقتی که رژیم ساقط بشه ایشون میرن سطلاشقال، یعنی هیچ کس باقی نمونه. خیلی شانس بیارن به هر حال توی، من بعضی موقع به مزاح میگم تو سوراخ‌های اگر دستگیر نشن، اگر در ایران گیر نیفتن یا کشته نشن توی اون دوران خیزش، اینه که روز صفر، روزی که رژیم ساقط میشه، دوچار یک شد و کس کشور هست که رژیم کامل برسه، افسارها و همین و قدرت دیجیتال و تکنیم هم مردم تو خونهاشون این شبکه رو بتونن کمک کنن و با اراده خودشون خلاق و توانمند رو هی و ایران بر پایه یک انتخابات اینترنتی. یعنی اینها در واقع این 3-4 تا فاز داره. یه جمعیت حداقلی داشته باشیم، یک شبکه اولیه رو بسازیم، آیندهایی که داریم بعد وارد این فاز بشیم. در واقع یه مرحله اوله میشیم، وارد خیزش ملی میشیم. مردم با اراده خودشون، چهرهای خلاق و توانمند و از بطن جامعه، از سیستم اداری، حال تحصیل کرده های بیکار زیادی دارن، شناسایی میکنن، در این سیستم قرار میدن، در این اصطلاح اینترنت همشون با اسم مستعار میان شرکت میکنن، به این افراد رأی میدن. به فرض ما مثلا میخوایم برای یک نهاد اداری میخوایم از الان در اختیار داشته باشیم نهاد یا اون سازمان رو در کنترل کنه تا از هرج و مرج و آشوب و بلبشو پیشگیری کنیم در جامعه. نفر هستن، یک نفر، دو نفر هم نیست، دولت موقت هم نیست که بخواد مثلا 10 تا وزیر و 10 تا ما برای تمام ساختارهای اداری ایران رو طراحی کردم، تست کردم 100% هم، با وجودی که اسم مستعار هست، با وجودی که همیشه دغدغه و اولویت اول من بوده در طراحی، ما بتونیم این نیروها رو چیکار کنیم، مردم با اراده خودشون، و بعد بتونیم به عنوان نیروهای آماده باش در دوران خیزش و دوران پس از رژیم چیکار کنیم، اونها بتونن چیکار کنن در اختیار بگیرن، پیشگیری کنیم. در واقع
آیا این جزء برنامه آموزشی شما خواهد بود؟
نه، اینها در واقع حکومت موقت هستن. چرا نمیگیم دولت موقت؟ یک دار حکومتی رو تشکیل بده، ولی حکومت تمامی ساختار اداری، بانک ها، تمام ساختارهای اداری دولتی رو منظور منه، هم از استانداری و شهرداری ها هستن، نهادهای نظامی و انتظامی هستن، دانشگاه ها هستن، بانک ها هستن، نهادهای مثل تلویزیون و صدا و سیما، تمام اینها رو پوشش میده که بتونیم یک به اصطلاح یک مجموعه رو به وجود بیاریم که حالا اسم زیاد مهم نیست، مهم اینه که و اینها وظایف و دارن سقوط رژیم اینها برای همیشه قدرت رو دائما به دست بگیرن و تا انتها برن. نه، اینها فقط دوران گذار که یک مدت محدود 8 ماه هست موقتا دوران گذار رو مدیریت میکنن. البته ما هم در کنارشون هستیم و اون انجمنهای محلی و شهری هم که تشکیل میدیم در کنارشون هستن، کمک میکنن و اپوزیسیون خارج از کشور هم براشون برنامه داریم. در این آلترناتیو سازی اینجوری نیست که فقط متکی به در این سیستم، در این مکانیزم ایفای نقش خواهند کرد و میان در این برنامه شرکت خواهند کرد.
چگونه خواهد بود؟
ببینید، من با یه مثالی میخوام شروع کنم. انتخابات آزاد میکنیم وقتی که میگیم که همه چی رو باید به رأی مردم بذاریم. در دوران گذار یک معلم میافتم، یک دبیر یا یک استاد دانشگاه میافتم که هیچ وقت هرگز اول مهر ما امتحان نمیگیره از دانش آموز یا دانشجو، ازشون امتحان میگیره. ما وقتی که صحبت از میکنیم که همیشه باید به رأی مردم بذاریم بهش بدیم، اصلا منطقی هم نیست که همین جمهوری اسلامی که هر 4 سال یک بار مردم رو تحریک، یک سری شخصیت هایی که محبوب جامعه هستن ازشون کمک میگیره، مردم رو به وجد میارن و احساساتشون رو برمیانگیزونه و شیوه منطقی، از شیوهی که دیگه رأیشون رو نخریم، بیایم در ابتدا بهشون آموزش بدیم. ما در 5 مقوله ما آموزش داریم، در دستور کار هست. یکی از مهمترین قسمت هاش کل جامعه نسبت به حتی کارگری که هیچ سوادی نداره، سواد سیاسی گرفته تا سواد خوندن نوشتن، بیایم برنامه های خیلی کوتاه چند دقیقی تولید کنیم. نوع نظام های اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، اینا رو بهشون آموزش بدیم که مثلا سیستم جمهوری در امریکا چجوری کار میکنه، سیستم پادشاهی به فرض در سوئد یا در انگلستان چجوری کار میکنه. اینها رو مردم بیه 30-40 از این کشورها رو بیاموزن. پکیج های آموزشیش در 4-5 دقیقه بیشتر نیست.
شامل فیلم هم هست؟
بله؟
شامل فیلم هم میشه؟
به صورت ویدیو انیمیشن هست. اونجایی که نیاز باشه که ساختار یک حکومت رو تشریح کنیم به صورت گرافیک، به اصطلاح element animation اسمشو معمولا توی بخش کریتیو دیزاینینگ اسمشو میذارن. ما بتونیم اینا رو آموزش بدیم. و یک پکیج دیگه در ارتباط با چندین نوع نظام ایدئال برای آینده ایران رو هم به مردم آموزش بدیم. ما وقتی که صحبت از این میکنیم، نظام مشروطه خواهی برای ایران خوبه، نظام پادشاهی پارلمانی خوبه، نظام جمهوری خوبه، نمیدونم کمونیستی خوبه، وقتی میایم اینها رو تبلیغ میکنیم، قبلش این ضرورت داره که ما این نوع نظام های ایدئال برای آینده ایران رو از خودشون انتخاب کنن. برنامه کلیشه‌ای تلویزیونی بیام چیکار کنیم افکار مردم رو به سمت خودمون به خطا رفته باشه. بنابراین آگاهی قبل از این، ما در ارتباط با دو سه قسمت دیگه بخش حقوق بشر به زبان ساده داریم برنامه تولید میکنیم که مردم رو نسبت به حقوق اولیه و شهروندی خودشون آگاه پیدا کنن. بخش دیگه ما داریم آموزش تکنیک های اونهایی که تجربه زندان، تجربه دستگیری ندارن بهشون بیاموزیم اتاق بازجویی از خودشون دفاع کنن، چگونه کمترین متوجهشون بشه و نجات پیدا کنن. اینا چیزاییست که خیلی ها نقش پلیس خوب و بد رو در اتاق بازجویی بهشون بیاموزیم. اینا تجربیات سل آزاد شدن و الان بخشات در خارج از شهرجو هستن و رایزنی خواهیم کرد ازشون که تجربیات خودشون در اختیار ما بذارن و به صورت پکیج‌های آموزشی در اختیار صوتی که مردم این چیزها رو یاد بگیرن که مبادا اونجا از روی ترس و خودشون دردسر درست نکنن. یه بخش دیگه بخش آموزش که این قسمتش رو در تخصص خودم هست، در حد توانم حد اکثر آموزش و آگاهی رو به مردم خواهیم داد، هرچند خودشون، ولی خب اکثر جامعه، من متوجه شدم، تجربه من میگه خیلی مواقع خود جمهوری اسلامی با بست و نشر شایعاتی مردم رو از برخی اپلیکیشن ها میترسونه. مثلا همین واتساپ کشف کردیم، واتساپ رو نمیدونم چنان کردیم ما میتونیم راحت مانیتور کنیم، خیلی ها میترسن واتساپ استفاده نمیکنن، اینا نمیتونن. هر چیزی که الان شما، من دارم با شما تو واتساپ صحبت میکنم، بالا نوشته end to end encrypted. موبایل من توسط سرور واتساپ چی شده به رمز در اومده، دیگه هیچ میتونه رمزگشایی کنه. هیچ وقت جمهوری اسلامی نمیتونه سر در بیاره ترافیکایی که رفت و آمد میشه چی هست. این رو من حتی در اتاق بازجویی گوش من رسیده، تجربیاتش رو در اختیار من گذاشته، متوجه شدیم. اینا هرگز میدونن که طرف توی واتساپ داره یا این اپلیکیشن هایی که
تلگرام به این صورت نیست.
تلگرام هم به اصطلاح اون امنیت خودش رو داره، هرچند تلگرام فیلتر از شما وقتی وی پی ان روشن میکنی در واقع دو بار ترافیک ها رو به رمز در میاره. من راجع به وی پی ان خیلی کوتاه بگم، مثل اون چادری هست که یک خانومی داره و خودش رو میپوشونه، یک کامیون بارش میندازه که در داخلش معلوم نیست چی هست، یک اتومبیلی هست که وارد تونل میشه، یه شبکه که از درون خط تلفن تونل میزنه و رد میشه. شما اگر تو این فیلم ها که داره یک اتومبیل رو تعقیب میکنه و ردش رو میزنه، وقتی این اتومبیل وارد تونل میشه دیگه هلیکوپتر هیچ اطلاعاتی نداره، اصلا از دیدش پنهان میشه، اون استوب کرده یا دور زده برگشته میخواد برگردینا، هیچ اطلاعاتی نداره.
لطفا یه مقدار فشورتر صحبت کنید چون وقت ما خیلی فشورده هستش، بفرمایید.
وی پی ان در واقع همون تونل هست که اون اتومبیل وقتی وارد تونل میشه ما هیچ اطلاعاتی ازش نداریم. ترافیک وقتی که وی پی ان ستاپ میشه فعال میکنیم، تمام ترافیک ها دیگه جمهوری اسلامی هیچ گونه دسترسی نداره، واتساپ کاملا امن هست، مگر اینکه یک نفر در کنار شما بشینه که عامل رژیم هست و فعالیت های شما رو ریپورت میده.
ممکنه لطف کنین که در مورد این دوران گذرم یه توضیحی بفرمایید چون دیگه ما به اون صورت فرصت نداریم. بله،
دوران گذار یک برنامه مدون و علمی رو طراحی کردیم، این رو بیان میکنم پسر رو توضیح میدم. در گام نخست ما برای 3 ماه با این نظام سیاسی کشور رو در نظر گرفتیم که در اون 3 ماه ما بتونیم که در واقع برگزاری سمینارهای اینترنتی و حضوری هست، نمیدونم مناظرات هست و خیلی مسائل دیگه که مردم نظام ها ایران هست. پس از 3 ماه پس از انتخابات نوع نظام سیاسی ما رقابت برای مجلس مؤسسان رو داریم، از که مجلس مؤسسان رو دست به رقابت میزنن نمایندگانشون و پس از اون ما انتخابات مجلس مؤسسان رو داریم. بعد مؤسسان تشکیل شدن، قانون اساسی که در واقع نوع نظام رو مردم تدوین کردن مربوط به نوع نظام سیاسی کشور، و پس از اون هم که حالا پادشاهی هست نمیدونیم، و در اون در پایان به اصطلاح اون دولت رسمی انجام میگیره و آلترناتیو یا همون حکومت موقت شهرجا و انجمنهای محلی بود به کجا به دوم که کلا پروسه شما 8 ماه در نظر گرفتیم، در پایان دوران گذار رسما تموم میشه و هیچ گونه به اصطلاح مسئولیت از بعد قانونی هیچ گونه مسئولیتی نداره، مگر اینکه افراد شهرجا یا اون حکومت ما واقعاً اگه دوست دارن که در اون ساختار حکومتی ابقا بشن خودشون باید دوباره داوطلب بشن، خواب بشن یا توسط رأی مردم چون داوطلب بشه با رأی مردم یا اون حاکم یا حاکمان، هیچ مثل سیستم خمینی از اینجا برای شهرجا هیچ سهمی در آینده نظام سیاسی کشور با تکیه بر شهرجا و اون حکومت موقت و انجمن محلی شبکه‌ای که در بطن جامعه میسازه اون در جامعه داره سالها چند سال 5 سال 10 سال این دوره رو ما تعیین نکردیم. حقیقتش بر عملکرد حکومت رسمی چکار میکنن؟ نظارت میکنن. هیچ گونه بیت رهبری از پایین به بالاست، از بطن جامعه است، بر عملکرد به اصطلاح و کارکرد حکومت رسمی ارتباطاتی که با مردم دارن به ضروری و اولیه جامعه دولت رو چکار کنن؟ تضمین کنن. رو به اصطلاح ممکنه 8 ماه کمه، 2 سال باید ما با تکیه بر با آگاهی بر این که به اصطلاح قدرت دیجیتال و تکنولوژی ارتباطات اینترنت میتونه خیلی از فرایندها رو با سرعت پیش ببره، در واقع زمان رو بدوزیم، گفتیم که با خیلی با تکیه بر همین قدرت دیجیتال ما میتونیم چیکار کنیم؟ خیلی فرایندها رو سریعتر عمل کنیم با توجه به شرایطی که ایران الان داره از بعد اقتصادی، فرهنگی و ناامنیایی که وجود داره، ما بتونیم هرچه سریعتر این رو به مقصد برسونیم، سرنوشت کشور رو با اراده خودشون به اصطلاح در کوتاه‌تر مدت 8 ماه هم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
بعد از پایان این پروسه 8 ماه منحل خواهد شد. به هر حال دیگه من فکر می‌کنم 2 دقیقه فرصت دارید که نکته پایانی هم بفرمایید. لطف کنید.
میخوام به محترم و همیهنان عرض کنم که به عنوان نقطه پایانی ویلیام جیمز، فیلسوف مورخ و پدر علم روانشناسی آمریکا اواخر قرن 18 و اول قرن 19 که بزرگترین کشف نسل معاصر پی بردن به این نقطه است که انسان ها میتوانند با تغییر طرز فکر به تحصیل، کار، ازدواج فرصت میرسونه. راه حلی داره همیهنان که زندگی اگه نگرشمون رو تغییر بدهیم شاهد تغییرات چشمگیری در مؤلفه‌های مثبت و منفی خواهیم بود. اگر از زاویه متفاوتی به مشکلات ننگریم، ما به انتظار امریکا نشستیم که بیاد رژیم عوض کنه. بودیم دریچه خود متکی باشیم. هم به اندیشه محوری هست که باید نگرشمون رو عوض کنیم. محوری ما میتونیم آزادی دست پیدا کنیم.
شما به هر حال سوالات بسیاری بر من مطرح شد، ممکنه برای شنوندگان عزیزم مطرح شده باشه و من فکر می‌کنم در فرصت دیگه ما میتونیم به این سوالات بپردازیم و امیدوارم که موفق بشید. به هر حال
اتفاقا با طرح پرسش من همیشه خوشحال میشم که مواجه با پرسش بشم، چون معتقدم با پرسش نقاط ضعف پروژه شهرچو برطرف میشه. با پرسش باعث میشه که ما طرح و برنامه بره.
تالشی، آیا به کجا میتونن شنوندگان مراجعه بکنن که اطلاعات بیشتر کسب بکنن؟
وبسایت ما شهجا.com هست. شهجا SHA، شهجا رو به همون فینگلیشی هم اتفل کنن ولی دو تا ای CCIM. آدرس شبکه اجتماعی ما در توییتر جا اون کنترل شیفت رو نگه داریم، شهجا آندرلاین CCIM.
با سپاس، روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکاب و سرفراز باشید.
سپاسگزارم.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از تو لحظه بار همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر با یک ترانه از روز به برنامه رو پایان میرسونیم. جلاد 67.
جلاد 67 قصاب آدمه، یک نسلو میکشه اما بازم براش کمه. جلاد 67 آخونده بر جهیده از تو پستوهای حوزه که تو خونش تمومه چرک تاریخ و دوزه. قصابتش فراتر از نران و میراس و بیچه و چنگیز و ایلقارش جلوش هیچه. رئیسی خبیسی کاستان قدس خورده، غذاییش قرون مستار رو از رو برده. کسی که ارتزاق از تناب دار میکنه، به قطع دست و پای محکوم افتخار میکنه. که کشته یک قلم 30,000 بار ما رو، چه اعداق دار کرده خونواده ها رو. چون به فتوای اون امام رسلش عمل کرد و ابلیس رو توی عمق فاجعه بغل کرد. جلاد 67 قصاب